سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد صدران میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امروز شماری از گویندگان زن تلویزیون ها در افغانستان با چهره های پوشیده ظاهر شدند. شماری از گویندگان زن در تلویزیون های مختلف کابل می گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه های آنها گفتند که باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه ها نیز صورت هایشان را با ماسک بپوشانند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان خارج شدند، شب سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه نشسته را دایر کردند. یک منبع که در این نشست حضور داشت و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت که ترکیب اعضای شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان و شورای رهبری آن در این نشست روشن شده. طالبان تا هنوز در مورد تشکیل این شورا چیزی نگفتند. حکومت پاکستان از طالبان خواسته که جلوی فعالیت‌های تروریستی را در امتداد خط دیورند در افغانستان بگیرد. بلاول بهتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در جریان سفرش به آمریکا دیروز در صحبت با تلویزیون CNN همچنان گفت امیدوار است که طالبان به تعهداتشان پابند باقی بمانند و نگذارند که تروریستان از خاک افغانستان استفاده کنند. قبل از این اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشته که در مذاکرات بین اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان در کابل در مورد آتش بس کوتاه مدت بین این دو طرف موافقه شدند. جنرال مایکل کاریلا قمندان جدید فرماندهی مرکزی آمریکا در شرق میانه یا سنکام در اولین سفر خود به منطقه ایران را عامل بی‌ثباتی در شرق میانه خواند. جنرال کاریلا روز پنجشنبه در گفتگو با مجله خبری نشنال همچنان خواستار هماهنگی در برابر جمهوری اسلامی ایران و شورشیان در منطقه شد. مایکل کاریلا حدودی یک ماه پیش به حیث قماندان فرماندهی مرکزی امریکا در شرق میانه یا سنکام مقرر شد. ایالات متحده امریکا از درخواست سویدن و فنلند برای کسب عضویت در پیمان ناتو حمایت کامل خود را اعلام کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز گذشته گفت که از این تصمیم استقبال میکند و با سایر اعضای ناتو و کنگره امریکا کار خواهد کرد تا این روند به سرعت پیش برود. روسیه با این اقدام سویدن و فنلند مخالفت کرده و آن را یک اشتباه خوانده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ادعای روسیه در مورد این که به معرفی یک سیستم اسلحه لیزری نیرومند برای سقوط دادن تیارات بی پیلوت در اوکراین نزدیک شده تبلیغات زمان جنگ است. به گفته زلنسکی این گونه تبلیغات توسط رهبران پخش می شود که از اعتراف و اشتباهات فاجعه بارشان ترس دارند. یوری بوریسوف معاون صدر اعظم روسیه روز گذشته گفت که روسیه سیستم های لیزری جدید را توسعه داده. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شماره از گویندگان زن تلویزیون ها در افغانستان امروز با چهره های پوشیده ظاهر شدند. یک گوینده سابق تلویزیون ملی افغانستان هم می گوید
طالبان هر فرمانی را که صادر می کنند و وضع مجدیدهایی را که بردنها وضع می کنند، این به این معناست که طالبان می خواهد بالای زنها فشار وارد کنند تا ای که بتانند زنها را حذف کنند.
بعد از تظاهرات اخیر در منطقه بدخشان کوهی در تاجیکستان وضعیت اکنون چگونه است؟
فعلا در بدخشان کوهی وضع به گفته مقامات آرام است. اونها دیروز در پی یک عملیات به گفته مقامات 8 نفر ولی به گفته ساکنان 21 نفر کشته شد.
در نیمه دوم در برنامه رهبران زن می شنوید
همین شاگردهایی که هستن ما در حدود 10 استاد داریم که به 80-90 نفر آموزش میدن.
از پیام های شما
بنفشه هستم از کابل. بعد از با وجود آمدن گروه طالبان روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز شماری از گویندگان زن تلویزیون ها در افغانستان با چهره های پوشیده ظاهر شدند. شماری از گویندگان زن در تلویزیون های مختلف کابل گفتند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با آنها گفتند که باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه ها نیز صورت هایشان را با ماسک بپوشانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گردانندگان زن بیشتر تلویزیون‌های خصوصی افغانستان امروز با چهره‌های پوشانده با ماسک در صفحات تلویزیون ظاهر شدند. گرداننده یک تلویزیون خصوصی در کابل که نمی‌خواهد نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز چهارشنبه به دفترشان رفته و برایشان توصیه کرده که گردانندگان زن پس از این چهره‌هایشان را با ماسک بپوشانند. یلدا علی گرداننده برنامه صبحگاهی تلویزیون خصوصی طلوع نیوز که دیروز در این مورد در اینستاگرامش نوشته بود امروز با چهره پوشانیده با ماسک در برنامه ظاهر شد. وی در اینستاگرامش نگاشته است که او یلدا علی است، زنی در حال حذف شدن و به اساس امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از این باید این گونه ظاهر شود. طلوع نیوز امروز در صفحه توییترش نوشته است که حکومت طالبان به شمول این شبکه از تمام شبکه‌های تصویری موبی گروپ خواسته است که پس از این گردانندگان زن باید ماسک بپوشند. طلوع نیوز همچنان نوشته است وزارت امر به معروف و نهی از منکر و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این امر را قطعی و غیر قابل بحث دانسته است. این رسانه خصوصی نگاشته است به اساس معلوماتی که به آنان رسیده این دستور به دیگر رسانه های فعال در افغانستان نیز داده شده است. در همین حال وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز تایید می‌کند که برای مسئولان تلویزیون‌ها توصیه کردند که گردانندگان زن در برنامه‌ها ماسک بپوشند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت
رسانه‌ها می‌تواند نقش منبر را ادا کند، به همین خاطر برایشان توصیه شد که باید زنان در برنامه‌ها ماسک استفاده کنند تا اینکه هموطنان بدانند این حجاب است.
آقای مهاجر هرچند نگفت این تصمیم اجباری است یا نه، اما گردانندگان زن میگویند که همه موارد به گونه اجباری بالایشان تحمیل شده است. قابل یادآوری است که پیش از این نیز از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در عموم بالای رسانه‌ها به ویژه گردانندگان زن محدودیت‌های وضع شده بود که دیده می‌شود.
شنیدید که شماری از گویندگان زن تلویزیون‌ها در افغانستان امروز با چهره‌های پوشیده ظاهر شدند. این کار به دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان صورت گرفته. در این مورد ساعت قبل با خدیجه امین گوینده سابق تلویزیون ملی افغانستان مستقر در اسمانیا صحبت داشته، نخست از او در مورد این حرکت طالبان پرسیدم.
طالبان هر فرمانی را که صادر میکنند و وضع محدودیتایی را که بر زنان وضع میکنند این به این معناست که طالبان میخواهد بالای زنان فشار وارد کنه تا ای که بتانند زنان را حذف کنند. فقط به خاطر می آمدند در 8 ماه هر روز ببینید که یک محدودیت تازه را در مقابل زنان وضع میکنند. هدف اونا حذف زنان از همه جا است.
خانم امین، وضعیت در سایر کشورهای اسلامی چگونه است؟ چگونه گوینده های زن در رسانه های تصویری فعالیت دارند؟
خب کسی که میبینیم تمام کشورهای اسلامی که گوینده های هستن در برنامه هایشان در خبرشان پوشش که دارن و این پوشش را که فعلا طالبا گفتن کاملا فرق داره. یک حجاب نیست که در اسلام گفته شده و یکی بیای یک گوینده خبر یا یک کسی که مجری برنامه است بیاید رویش پوشانیده باشه. یعنی چی؟ در سایر کشورهای اسلامی که ما میبینیم این قسم نیست. اینا میخواین با این کارهایشان اسلام بدنام کنن. من چند روز پیش یک مصاحبه داشتم، اونا از من پرسان میکنن میگه یعنی این محدودیت هایی را که طالب آواز میکنن در اسلام است؟ من گفتم نه، اسلام با ما حقوق زیاد داده به زنان، این کارهایی را که طالب میکنن در این جای اسلام نیست. ببینین یعنی در کشورهای دیگه که مثلا ما در اسپانیا هستم از ما قسم سوال میشه که گویا یعنی طالب ها این کارها را میکنن به خاطر که در اسلام گفته شده، اما این چیزا در اسلام نیست.
خانم امین، شما به حیث یک گوینده سابق تلویزیون پوشانیدن چهره و پوشیدن ماسک از لحاظ مسلکی و حرفوی چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا پوشانیدن چهره و ماسک مشکلات را به وجود نمیاره انگام اجرای یک برنامه؟
خب انگام اجرای برنامه مشکلات زیاد را به وجود میاره. خب اول خود چهرهش پوشانده است، یک مثلا یک کسی که میبینه برنامه را یا خبر را فکر کنه و چی فکر میکنه. خب اگر یک زن باشه وقتی ببینه حس میکنه که واقعا روز به روز محدودیت در مقابل زیاد شده میره و زندگی را برش زندان ساختن. یعنی طالبان میخواین از هر نوع فشار بیان و از نگاه تکنیکی مثلا مایک که بند میکنه، این همه گیش دو مشکلات دیگه هم خلق میکنه. مثلا اگه او ماسک بزنه و این مایکش مثلا بند باشه و این صدا را درست گرفته نمیتونن، اونا با وضع محدودیت ها میخواین فقط که یعنی بالای زنها فشار بیارن تا زنها خودشان تسلیم شوند بگن نه دیگه خب با این وضعیت خب من نمیتونم برم برنامه را پیش ببرم.
صحبت خدیجه امین گوینده سابق تلویزیون ملی افغانستان را در مورد تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از رادیو آزادی شنیدید که آنها گفتند باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه‌ها نیز صورت‌هایشان را با ماسک بپوشانند. این سوال را از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی با شما شنوندگان در میان گذاشتیم. شماری از شنوندگان هم در این مورد ابراز نظر کردند. مسعود محمدی می‌نویسد ای کاش اول به دسترخان هزاران مردم غریب که نان خشک برای خوردن ندارند و هزاران زن که در حالت بسیار بد پیش نانوایی ها به خاطر یک نان خشک از صبح تا شام انتظار می کشند یک لقمه نان می گذاشتند. باز اگر اجاب اجباری هم می بود مشکل نداشت. مریم توخی نوشته حتی برای معلمین هم گفته شده که بر علاوه اجاب و پوشانیدن صورت چشم هایشان را با عینک بپوشانند. ناز نهان نوشته اگر در این ملک خانم ها نمی بودند طالبان دیگر سوژه یا مضمون نداشتند. هر هفته زنان در سرخط خبرها و سوژه جدید حکومت اسلامی قرار می گیرد. احمد فهیم نظری هم به کنایه نوشته این کار طالبان یک اقدام برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از طریق امواج تلویزیون است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه. رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماره از دخترانی که تا هنوز هم نتوانستند بالاتر از صنف ششم در افغانستان درس بخوانند با مشکلات زیاد روحی و مشکلات مواجه شدند. در گزارش همکارم به این موضوع توجه شده.
زد ما کل هم در فکر نکوی چه بیا بزا پر کور کشنم بیا بز مکتب
باشنده کندهار و دانش آموز صنف 12 هم است، اما به دلیل مشکلات امنیتی نام خودش و مکتبش را نمیگوید. او میگوید که هر روزش به گوش دادن بر رسانه ها برای شنیدن خبر بازگشایی مکتب ها سپری می شود.
هر روز منتظرم، هر روز به رادیو و تلویزیون گوش می کنیم درس ها کی شروع می شود؟ آیا آن روز خواهد رسید که ما دوباره مکتب برویم؟ این وضعیت بسیار ناراحت کننده است و ما را بسیار آزار می دهد.
بیش از 9 ماه از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد. در این مدت مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده و تنها در ولایت بلخ دختران از صنف اول تا 12 اجازه دارند تا به مکتب بروند. دانش آموزی که با رادیو آزادی صحبت کرده می گوید تنها او نیست که برای باز شدن دروازه مکاتب لحظه شماری می کند.
من تنها نیستم. همه همصنفی هایم را که زنگ می زنم گریه می کنند و با گریه می گویند که چه زمان دروازه مکتب بروی ما باز خواهند شد. حتی زمانی که از پیش مکتب می گذرند زار زار گریه می کنند.
او میگوید هرگز فکر نمی کرد که در خانه بنشیند و رفتن به مکتب برایش یک خواب باشد. به گفته ای وی 11 سال آموزش را با سختی ها و مشقت های فراوان پشت سر گذاشته است. او از حکومت طالبان می خواهد که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را برای دختران باز کند.
صنف 12 هم هستیم. بله هاز خدا. 12 سال زحمت کشیدیم. حالا نمی شود که بی سر نوشت بمانیم. بچه مشکلات و سختی در حالت انفجار و جنگ خود را تا اینجا رساندیم. حالا که ادامه ندهیم تمام زحمت‌های ما بیهوده و هدر می‌شود. خداوند حکومت را توفیق و توان دهد که دروازه مکاتب را بر روی ما باز کند.
وزارت معارف طالبان هنوز درباره زمان دقیق بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم اظهار نظر نکرده است. اما عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که در جلسه شورای علما در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد. شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حاشیه یک نشست به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که موضوع تحصیل دختران مورد بحث است و امیدوار است که به زودی حل شود. قابل ذکر است که موضوع بسته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان با محکومیت گسترده در داخل و خارج روبرو شده است.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تعداد تلفات خشونت‌های اخیر در ولایت بدخشان کوهی تاجیکستان گفته می‌شود بیشتر از ارقام است که پلیس تاجیکستان ارائه می‌کند. مردم محل به رادیو آزادی گفتند که در حملات قوای حکومتی بر مظاهره کنندگان و برخوردها در آن منطقه بیش از 20 تن کشته و ده‌ها تن دیگر دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
چندین سفارتخانه کشورهای غربی در تاجیکستان در مورد خشونت‌های کشنده و سرکوبی مظاهرچیان در منطقه نارام نگورنو بدخشان تاجیکستان اظهار نگرانی عمیق کردند. برخورد بین مردم محل و قوای حکومتی در مرکز این ولایت خاروخ و عملیات به نام ضد تروریسم در منطقه روشان به گفته پلیس تاجیکستان به شمول یک افسر پلیس 10 کشته به جا گذاشته و در ارقام رسمی گفته می شود که 27 نفر دیگر زخمی شدند. اما مردم محل امروز به رادیو آزادی گفتند که از این حوادث 21 جسد به دست آنها رسیده. مقامات می گویند که 70 باشنده منطقه را دستگیر کردند. نمایندگی های دیپلماتیک اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا امروز 19 ماه می یک اعلامیه مشترک نشر کرده درباره این ناآرامی ها در اینجا اظهار نگرانی کرده و از تمام طرف ها خواستند که در راه آرام شدن اوضاع گام بردارند و از استفاده قوا و تحریک خشونت خودداری کنند. کشورهای غربی از حکومت تاجیکستان خواستند که اطمینان حاصل کند که ادارات اجرای قانون در وقت فعالیت خود به حقوق بشری و اساسات آزادی در چنین یک بحران امنیتی احترام می‌گذارند. 4 خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، 2 نفر از بخش تاجیکی و 2 نفر مربوط به مجله کرنت تایم از بخش روسی این رادیو روز عبده ماه می بعد از مصاحبه با فعال حقوق بشر الفت خانم محمد شایف توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفتند. حکومت تاجیکستان الفت خانم را به تحریک تظاهرات در نگورنو بدخشان متهم می کند.
گزارش بود در مورد ناآرامی ها در ولایت بدخشان کوهی تاجیکستان که چندین کشته و زخمی به جا گذاشته. این خشونت ها از کجا آغاز شد و اکنون وضعیت در آن منطقه چگونه است؟ این سوالات را همکارم سید سمی عباس از مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیده.
بحران اصلی از ماه نوامبر سال گذشته آغاز شد که در آنجا مقامات میخواستند یک جوان را بازداشت کنند، اما در نتیجه عملیات کشته شد. ساکنان آن زمان 4 روز اعتراض کرده بودند و طلبهای خود را نزد مقامات گذاشتند که چند منصبدار باید استعفا دهد، جوانان بازداشت شده آزاد شوند. و این بحث میان ساکنان و مقامات چند ماه بود ادامه داشت. چند روز پیش اعلان گذاشتند که اگر طلبات های ما اجرا نشود ما دوباره به تظاهرات میبرویم و برآمدند و این درگیری صورت گرفت و چند نفر کشته شد.
با حکومت تاجیکستان ادعا میکنه که در این درگیری ها دست های خارجی است و یا کسانی که در اونجا آشوب کردن از خارج حمایت میشوند. هدف چی است؟
بله، مقامات همون اعلانی که برای تظاهرات بود، یک نفری از اعضای پیمان ملی که در خارج از تاجیکستان زندگی میکند اینا در صحیفه‌اش گذاشته بود. مقامات به این خاطر میگن که این نفرها تظاهرات را راه اندازی کردند و مردم را جلب کردند و بیشتر به دستهای خارجی اشاره میکنند، اما از هیچ کشوری تاکنون نام نبردند.
وضعیت همین اکنون در نگورنو بدخشان چگونه است؟
فعلا در بدخشان کوهی وضع به گفته مقامات آرام است. اونها دیروز در پی یک عملیات به گفته مقامات 8 نفر ولی به گفته ساکنان 21 نفر کشته شد. مقامات میگویند وضع آرام است، اما ساکنان میگویند که خیلی نگرانی وضع هستند و از تکرار چنین یک حادثه دیگر نگرانند. مقامات هم هشدار داده است که اگر چند نفری که اینها در پایگرد قرار دادن تسلیم نشوند، عملیات دیگری راه اندازی خواهند کرد.
آخرین خبرها در مورد وضعیت در تاجیکستان کوهی بدخشان را از مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد زدران، حال استودیو را برای لحظات به همکارم جاوید نعیمی میسپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا لحظات بعد برایتان از نگرانی شما را زنان پس از اعلام حجاب اجباری و افزایش خشونت ها برایتان خواهیم گفت.
اینال بیدر و شوهر و پدر و یای ما میگه که بدون چادری از خانه نبرین که ما مجازات میشیم.
چند پیام هم از شنونده ها.
چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع آمریکا هشدار میدهد که از تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان آگاه است و توانایی مبارزه با این گروه را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن فعالیت داعش در افغانستان را زیر نظر دارد. با این حال در گزارش پنتاگون گفته شده که شبکه القاعده نیز سرگرم سر و سامان دادن خود بازنگری استراتژی آیندهش در افغانستان است و این شبکه ممکن به فرمایش طالبان برای مدت فعالیت‌هایش را محدود کرده باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پنتاگون در واکنش به یک گزارش بخش اطلاعات دفاعی این وزارت به رسانه ها گفته که امریکا از تهدید داعش در افغانستان آگاه است و به همین دلیل آن را زیر نظر دارد. پنتاگون هشدار داده که توانایی فراتر برای مبارزه با این گروه دارد و منتظر نخواهد ماند تا گروه دیگری در افغانستان به توانایی برسد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه گفته که کشورش از زمان خروج از افغانستان در 29 آگوست هیچ حمله‌ای در افغانستان انجام نداده، زیرا به گفته او نیاز به آن احساس نکرده است.
ما گفتیم که گروه های همانند شاخه خراسان داعش تلاش خواهند کرد که خودشان را منسجم سازند. از همین خاطر ما تلاش میکنیم تا این اطمینان را به وجود بیاوریم که ما از ظرفیت نیرومند عملیات تروریسم آن سوی افق برخوردار هستیم. از همین رو ما با شریکانمان کار میکنیم که به این توانایی دست یابیم و این به این معنا نیست که ما چنین توانایی را نداریم. ما وضعیت را زیر نظارت داریم و دست زیر آلاشانه نشستیم تا یک گروه دیگر به ظرفیت هایش بیفزاید و ما برای برخورد با آن از توانایی های آن سوی افق برخورداریم.
در گزارش بخش اطلاعات دفاعی این وزارت به نگرانی های از فعالیت های داعش و القاعده در افغانستان هم پرداخته شده است. بر بنیاد این ارزیابی، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و کاهش عملیات های ضد هراس افغانی، گروه داعش حضور و حمله های خود را در این کشور افزایش داده است. در این گزارش آمده که گروه داعش همچنان یک تهدید بزرگ در افغانستان است و بر بنیاد برآوردهایی که پیش از این انجام شده، این گروه 2000 جنگجو در افغانستان دارد. گزارش گفته که اگر شاخه خراسان گروه داعش از شرایط کنونی سوء استفاده کند، در 12 یا 8 ماه آینده ظرفیت انجام عملیات خارجی را خواهد داشت که غرب از جمله آمریکا را هدف قرار خواهد داد. این در حالی است که داعش همچنین مسئولیت شماره از حمله های مرگبار در ماه های اخیر در افغانستان را بر عهده گرفته است. حمله هایی که در آن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند که بیشتر آنها شیعه ها بودند. در این گزارش به نگرانی ها از فعالیت های القاعده در افغانستان نیز پرداخته شده است. در گزارش آمده که توانایی های القاعده در افغانستان که حالا طالبان آن را حاکمیت دارند ضعیف شده و احتمالاً این گروه سرگرم سر و سامان دادن خود و بازنگری استراتژی آینده خود است. در این گزارش گفته شده که ممکن حضور القاعده از بهرهان در افغانستان کم رنگ جلوه داده شده است که طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان است. سخنگویان طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفته کردند که داعش در افغانستان از بین رفته و توانایی سربلند کردن را ندارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. شمار از زنان میگویند که پس از صدور فرمان حجاب اجباری از سوی حکومت طالبان، خشونت با زنان در افغانستان افزایش یافته. به گفته آنها، اکنون مردان خانواده‌هایشان بدون نیاز جدی اجازه خروج از خانه را به آنها نمی‌دهند و حتی انگام بیرون شدن از خانه با برخورد جدی روبرو می‌شوند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
برخی از دختران و زنان افغانستان ادعا می کنند که پس از اجباری شدن حجاب از سوی طالبان، مردان خانواده به آنها اجازه خروج از خانه را نمی دهند. به گفته آنان، مردان می ترسند که در صورت عدم رعایت حجاب از سوی زنان، خانه ایشان نشانی شود و به حوزه فراخوانده شوند. یک زن که در کابل زندگی می کند و به دلیل تهدیدات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که این امر منجر به افزایش خشونت خانگی علیه زنان شده است.
اینا یک آرامشی که به خانم داشتیم که در خانه داشتیم امورم از پیش ما گرفتن دیگه. حیران ماندیم که چی کنیم. هیچ واقعا هیچ گپ به گفتن نداریم. اینال بیادر و شوهر و پدر و یای ما میگه که بدون چادری از خانه نبرین که ما مجازات میشیم.
خانم دیگری که به دلیل محدودیت ها نخواست نامش ذکر شود گفت پس از اجباری شدن حجاب، محدودیت ها در کار و رفت و آمد و فشارهای خانوادگی چند برابر شده است.
یک پرابلم کلان دیگر در فامیل خلق کرده. وقتی که بیرون میریم یگان خرید از بیرون، مشکلات از دکتر از میریم، فامیلا میگن که شما حق ندارین بیرون برای این که بخاطر که میرین چادری کنین که نکنین طالبا میایم از یکی فامیل از وی فامیل میبره. اینی مشکلات به ما زیاد دیگه خلق شده. خانم ما از هر حالت سرشان فشار روحی و روانی است.
اما نجیب یک مرد جوان میگوید که برای جلوگیری از هر گونه مشکل از سوی طالبان باید چنین محدودیت هایی را در داخل خانه اعمال کند.
سر تمامشان قیدات وضع کردیم و اونها را نمیمانیم که آنقدر آزاد که سابق میگشتن بیرون بگردن، چون اینمی میفهمیم که اینمی در حق خانم های افغانستان ظلم است که یا میکنن، ولی ما مجبور هستیم به خاطر که در آینده بر ما و بر یا بر اینها کدام مشکل و یا جنجال ایجاد نشه سر اینها قیدات را وضع کردیم و اینها را نمیمانیم بیرون زیاد آزاد گشت و گذار کنن.
در همین حال شکریه بارگزای سفیر سابق افغانستان در نروژ محدودیت های اعمال شده از سوی مردان بر زنان را در داخل خانه و رفتار طالبان با زنان را در بیرون از خانه نگران کننده و نقض حقوق بشر می خواند.
هر امری را که طالبان صادر کردن متاسفانه دست باز برای مردهای فامیل و حتی بیرون از فامیل میده تا با رویه های خشونت آمیزشان زنان را دیگه هم تحت فشار قرار بدن. زنایی که از ابتدایی ترین حق و صلاحیت دیگه بهرمند و برخوردار نیستن و مرجع هم نیست که بر از اینا دادخواهی کنه و صدایشان بشنوه.
این در حال است که طالبان از طریق وزارت امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه 17 ماه ثور فرمان را مبنی بر تطبیق حجاب اجباری برای زنان صادر کردند. بر اساس تعریف خاص طالبان، زنانی که حجاب را رعایت نمی کنند شناسایی شده و سپس سرپرست خانواده ایشان به حوزه امنیتی فراخوانده شده و مجازات می شوند. طالبان همچنین این زنان را از سفرهای طولانی بدون محرم منع کردند، بسیاری را از کار منع کرده، مشارکت آنها را در رسانه‌های دولتی به صفر رسانده و مکتب‌ها را هم برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند.
پیام‌ها و نظریات شما
بنفشه هستم از کابل. بعد از با وجود آمدن گروه طالبان روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید. فقر، بیکاری، ناامنی، حذف نیروهای امنیتی سابق، از بین بردن افراد پرنفوذ، از بین بردن موی سفیدان، اطفال و زنان از میدان جنگ، به خصوص ولایت پنشیر، تخار، اندراب. آیا جامعه بین الملل و سازمان حقوق بشر این همه فاجعه را نادیده گرفتند؟
ما ساحل یک تن از افسران قوای مسلح دولت افغانستان که از 1400 تا کنون معاش تقاعد خود را اخذ نکردیم و اینا قراره که معلوم میشه در بودجه سال 1400 هیچ معاش متقاعدین را نگرفتند.
نمیخوایم نام خود را ذکر کنیم به دلایل مشکلات امنیتی، چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده و بسیار زیاد دچار مشکلات هستیم. همه روزه ما تحت تعقیب هستیم، همه روزه ما رو پیگرد میکنن، همه روزه ما به یک طرف و به دیگه طرف خود پنهان میکنیم. اپلای کردیم به خاطر سیوی، اما تا حال هیچ نوع نتیجه و یا هیچ نوع پاسخ به ما نداده.
پیام شما نظر شماست. سپاسگزار شنوندی عزیز که در این مجموعه با رادیو آزادی همراه بودید. اوقات خوش داشته باشید.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز شماری از گویندگان زن تلویزیون ها در افغانستان با چهره های پوشیده با ماسک ظاهر شدند. حدود 40 تن از شخصیت های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان خارج شدند، شب سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه نشست را دایر کردند. پاکستان از حکومت طالبان خواسته که جلو فعالیت های تروریستی را در امتداد خط دیورند در افغانستان بگیرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید ادعای روسیه در مورد این که با معرفی یک سیستم اسلحه لیزری نیرومند برای سقوط دادن تیارات بی پیلوت در اوکراین نزدیک شده تبلیغات زمان جنگ است. نمایندگی های دیپلماتیک اتحادیه اروپا، آمریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا امروز در یک اعلامیه مشترک در مورد خشونت ها و سرکوب خونین تظاهر کنندگان در منطقه بدخشان کوهی تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. جنرال مایکل کاریلا، قماندان جدید فرماندهی مرکزی آمریکا در شرق میانه یا سنکام، در اولین سفر خود به منطقه ایران را عامل بی‌ثباتی در شرق میانه خواند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد زدران. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید، ولی قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
تیم ملی فوتبال زیر 16 سال افغانستان روز گذشته در چهارمین بازی خود در مسابقات جام قهرمانی آسیای مرکزی در مقابل ایران 0-1 باخت. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این مسابقات به میزبانی تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور برگزار شد. به گفته این فدراسیون، در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی افغانستان با 2-2 به سفر خود پایان داد. در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی به اضافه افغانستان بازیکنان قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران نیز شرکت کردند. قرار است رقابت‌های کورش میان ورزشکاران 9 ولایت هفته آینده در اسپین بولدک کندهار آغاز شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است ورزشکاران رشته کورش از ولایات زابل، کندهار، هلمند، اروزگان، نیمروز، فرا، هرات، غور و بادغیس در این مسابقات شرکت خواهند کرد. بر اساس گفته این ریاست، این رقابت‌ها در سوم ماه جوزا آغاز و در ششم همین ماه پایان خواهد یافت. هدف از برگزاری این رقابت‌ها نمایش تلاش رشته جوان خوانده شده است. و قرار است تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوی در ماه جون سال روان مسابقات 20 اوور یک روزه انجام دهند. به گفته آژانس‌های خبری ورزشی، این رقابت‌ها که باید در سال 2020 انجام می‌شد، بنا به مشکلات مختلف به سال 2022 به تأخیر افتاد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کشور زیمبابوی، این دو کشور 5 بازی 20 اوور و 3 بازی یک روزه به میزبانی زیمبابوی انجام خواهند داد. اما کرکت بورد افغانستان در خبرنامه اخیرش از برگزاری 3 مسابقه 20 اوور و 3 مسابقه یک روزه با تیم زیمبابوی یاد کرده است.
رهبران زن.
سلام و بعد از ظهرتان بخیر. به برنامه رهبران زن از رادیو زادی با من خجسته کبیری خوش آمدید. زنان در حال حاضر شاهد محدودیت‌های روزافزون از سوی حکومت طالبان هستند. زنان شاغل اکثریتشان در خانه نشین شدند و همچنان دختران حق رفتن به مکاتب را ندارند و دانشجویان دختر هم با محدودیت های شدید به درس هایشان در پنتون ها ادامه میتن. اما با آن هم زنان هستند که مبارزه میکنند و هر روز کارآفرینی میکنند و زمینه کار و آموزش را برای زنان دیگر هم فراهم میکنند. در برنامه امروز هم دو بانوی کارآفرین را داریم که با ما روی موضوعات مختلف بحث خواهند کرد، در مورد کارها و دستاوردهای خودشان خواهند گفت و ای که در این شرایط چگونه به کارشان ادامه میتن و همچنان خانمایی که با اینا کار میکنن اونا چقدر از کار با اینا خوشحال هستن از اینکه با یک خانم در این شرایط کار میکنن. و مهمانان ما در این برنامه خانم مرضیه حفیظی هستن، خبرنگار و همچنان رئیس لورا برند، و خانم غنچه‌گل کریمی مسئول فارم زنبور در ولایت هرات. بحث را آغاز میکنم در ابتدا با خانم مرضیه حفیظی. سلام خانم حفیظی، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام شما و خدمت تمام شنوندگان عزیزتون، تشکر از اینکه در برنامه مرده.
سلامت باشین خانم حفیظی. شما فعلا در این شرایط هم به کارهایتان ادامه دادین و همه روزه نوآوری هم در کارهایتان دیده میشه و ای که بر خانم ها هم شما زمینی آموزش فراهم کردین. ابتدا میشه که شما بگین که چیگونه لورا برند شما ساختین و چقدر مدت میشه که شما در این بخش مصروف هستین؟
تشکر. از شروع کار ما سال در وجود 4 سال شد. خوشبختانه در این مدت ما تجارب مختلف زیادی را داشتیم. با گذشت هر روز در تلاش از این بودیم که باید کارهای تغییراتی داشته باشد، پیشرفتهایی داشته باشیم، نوآوری باید داشته باشیم برای یک تعداد از جوانا، خانما و کسایی که مستحق هستند زمینه کار برشان مساعد بسازیم. قبل از سقوط در بخشهای مختلف ما فعالیتهای خود را داشتیم، هم بخشهای زنانه بود، هم مردانه بود، سازسازی، بخش سنگهای قیمتی و غیره چیزهایی که ما فعالیتهایی را که داشتیم. ولی بعد از سقوط در حدود 3 ماه دفتر ما بسته بود، و اینکه وضعیت بر ما باید روشن میشه که ما از کجا دوباره بتوانیم شروع بکنیم، چی باید بکنیم و چه قسم باید تنظیم بکنیم، چون شرایط کاملا تغییر کرده بود. بعد از 3 ماه قرار شروع کردیم. قبل از سقوط در حدود 41 کارمند داشتم. بعد از سقوط و بعد از اینکه من دوباره کارا رو فعال کردم، ما فقط الان 3-4 نفر مفتوح کار شدن. باید من یک رای درست رو بهش پیدا کردم میتونستم. خوشبختانه در یک ما تمام برنامه خود تنظیم کردم و یک مشکل اساسی و کلان که پیش شده بودی بود که تعداد زیاد از خانمها بر شما معلوم است، برای همه مردم معلوم است که بیکار شده بودن. خواستم که یک برنامه آموزشی در کنار کارهای برند خود یا در کنار تولید خود باید داشته باشم. فعلا در حدود 110 خانم از ما مصروف آموزش هلتی حیاتی هستند و در بخش های مختلف حیاتی که مثلا یک تعداد در بخش گلدوزی آموزش میبینند کار میکنند، یک تعداد در بخش چرمدوزی، یک تعداد در بخش حیاتی، همین بخش های مختلف حیاتی که مربوط شوند ما هر کدام چند جراغان ها آموزش میبینند. این برنامه ما در حدود 6 ماه دربر میگیرد که در پایان کار کسایی که بسیار کار خوب یاد گرفته باشند دوباره به شرکت خود ما جذب میشن و ببینه از این که زمینی کار برای ازیا مساعد میشه، برای ازیا سرکیتیت و ایران چیزای دیگه ما در نظر بکنیم. مثلا در پایان کار باید برشان ماشین و بعد وسایل دیگه که بخاطر کسایی که مثلا علاقه ندارن که بیان در شرکت کار بکنن ولی مکتوب باید باشن، از داخل خانه خودم میتونن کار بکنن. چون در این برنامه آموزشی ما